بسم الله الرحمن الرحیم. دوره خلاصه حلقه ثانیه جلسه چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث بعدی که شهید صدر مطرح می‌فرمایند بحث علامات حقیقت و مجازه. این بحث علامات حقیقت و مجاز از قدیم مورد بحث بوده، به خاطری که یکی از مشکلات مباحث تعیین معنای حقیقی بوده. بزرگترین مشکل هم این بوده که ما چگونه بتوانیم لفظ رو بر معنا، چون ما خیلی وقتا در مقام شک اگه معنای حقیقی رو بدونیم اصلیه که لفظ رو هم رو بر معنای حقیقی بکنیم. شناخت معنای حقیقی کلامی که از مشکلاتی بوده که از قدیم محل بحث هم بوده، ما چگونه بتوانیم بشناسیم کلام رو. یکی از مشکلاتی که وجود داشته توی بحث‌های تفصیلی شاید اونجا هم گفتم اینه که خیلی وقتا یه لفظ رو میدن در یک معنای استعمال شده و بعد میگفتن که خب بنابر اصالت الحقیقه، میگیم همین لفظ دلالت بر چی میکنه؟ بر معنای حقیقیه، چون اصل در استعمال استعمال حقیقیه. این یکی از اشتباهات بسیار بزرگیه که در علم اصول شایع شده و در موارد متعددم شاید اگه یادتون باشه برای رفقای اون دوره اول یه بار یادمه که تو بحث مکاسب اینو مطرح کردم، 3-4 تا مثالم زدم. و اون مشکل اینه که ما قاعده کبرویش اینه، حالا اینجا یه تطبیقم میکنم، توی قاعده کلویش یه که تمام قواعدی که عقلا در مباحث الفاظ بنیانگذاری کردن برای فهم مراد متکلمه. اصلا قواعد الفاظ برای فهم مراد متکلمه، نه برای فهمیدن کیفیت اراده. این یه نکته خیلی خیلی مهمه و یکی از مهمترین تطبیقاش بحث همینجاست. ببینید آقا توی کتابش میخواد بگه معاوضله لفظ فلان چیه، 4-5 تا آیه قرآنی میاره، میگه در قرآن در این معانی استعمال شده پس این معنای حقیقیه. میگه خب آقا اینا که همش استعماله. میگه اصل در استعمال که استعمال حقیقیه. آقا اصالت الحقیقه که به عنوان اصل لفظی عقلای شناخته شده یعنی این که، یه مطلب جدید هاشات خیلیاتون تا حالا نشیده باشید، یعنی چی؟ یعنی این که در جایی که میخواهیم بفهمیم مراد متکلم چیه، نمیدونیم متکلم این لفظ رو در معنای حقیقی به کار برده یا معنای مجازی، اصالت الحقیقه رو جاری میکنه برای تعیین مراد متکلم. نه اینکه مراد متکلم رو میدونیم که لفظ رو در این معنا استعمال کرده، نمیدونیم استعمالش حقیقیه یا استعمالش مجازیه، بیایم اصالت الحقیقه جاری بکنیم که بگیم استعمالش حقیقیه که بعد معنای حقیقی رو کشف بکنیم. اصالت الحقیقه که برای کشف کیفیت مراد متکلم که ارادش به نحو استعمال حقیقی بوده یا استعمال مجازی بوده که بنیانگذاری نشده. عقلا حجیت اصالت الحقیقه رو فقط در تعیین مراد متکلم میدونن. اینم در علم اصول چند جای دیگه مستاق داره، الان فرصتش نیست، در جای خودش گفتم مصادیق دیگه شو. خب این بحث هم تمام، این بحث خارجی که گفتیم. حالا بحث ما سر اینه که این مطلبی که اینقدر برای ما مهمه از طریق استعمال هم نمیتونیم کشفش بکنیم. لغویون هم همیشه آمدن استعمال رو نوشتن، اصلا به دنبال معنای حقیقی نبودن لغویون. این هم یکی از اشتباهاته. ببینید لغوی برای یک کلام اصلا یکی از اشتباهات شایع که از همون اولی که ما ادبیات می‌خوندیم از اشتباه تو ذهن ما مینداختن. آقا با 6 معنا دارن، با 7 معنا دارن، با 10 معنا دارن. آقا یک کلام 10 تا که معنی نداره، خیلی از این معانی مجازیشه، معنی حقیقیش یکی یا دو تایه. اینا همش با قرینه داریم. حالا جالب تر از همین اینه که یکی از معانی با یه انه، با جای ان به کار رفته، ان جای ان به کار رفته، او جای او به کار رفته. آقا لفظ جای لفظ دیگه که به کار نمیبره، این مجازن اون معنا رو خواسته با این لفظ اراده بکنه. یکی از این مساله. حالا بعضیش که دقت میکنی میبینی اصلا این خصوصیت جزء خصوصیت معنی اصلا حرف نیست، این خصوصیتیه که از طرفین مثلا گرفتن بعد آمدن به حرف اسناد دادن. از این اشتباهات تا دلتون بخواد تو کتب عرض کنم معانی، چی اونایی که اللغتنامه ها، چی کتابایی مثل مغنی و اینایی که معانی حروف رو مثلا آمدن یا بعضی از اسمای خاص آمدن معین کردن، زیاد به کار میره. خب آقا آقایون اصولی ها، شما که به همه چیز عالم انقلت میکنید و ایراد میگیرید به کار همه، راه خودتون برای تشخیص معنای حقیقت معنای مجازی چیه؟ آقایون زحمت کشیدن سه راه بنیانگذاری کردم. الحمدلله و منه هم هیچ کدومشون هم با هم دیگه تو یک راه اتفاق ندارن. هر کدوم یک راه قبول کردن، اون راه دیگر ایراد گرفتن. راه اول تبادله که اکثرا تبادل رو قبول دارن. حرفشون اینه که اگر یه معنایی سریعاً از یک لفظی به ذهن شما خطور کرد بدون هیچ قرینه‌ای، مخصوصا معنای مجرد، ای تو ماوزله معانی مجرده مخصوصا مثل اسماء و اسماء اجناس و اینها خیلی کمک میکنه، چون دیگه قرینه ای نیست، تا اون لفظ رو کار میبری سری معنا به ذهن خطور کرده. میگن خب اگر وضع نبود ما شکلی میخواستیم این معنا رو بفهمیم، پس بنابراین معلوم میشود همون وضع باعث شده است که معنا سری به ذهن ما برسد. یه اشکالی کردن، آمدن گفتن آقا معنای حقیقی وقتی از لفظ میخواد متبادر باشه، این متوقف از اینه که شخص آگاه به این زبان باشه، علم باید داشته باشه به یک زبان، و الا برای یک کسی که زبان انگلیسی بلد نیست شما الفاظ زبان انگلیسی رو ببری که به ذهنش معنای متبادر نمیشه. پس تبادر متوقف است بر علم به وضع. شمایم که اینجا میگی آقا راه علم به وضع و کشف معنای موضوع لا تبادره، خب تبادر متوقف شد بر علم به وضع، علم وضع متوقف شد بر تبادر که دور شد. جوابش اینه که آقا این دوتا علمی که شما اینجا میگه حرف درسته، ولی دوتا علم با هم دیگه متفاوته. او چیزی که تبادر برش متوقف است علم ارتکازی و اجمالیه، یعنی همین که در کمونه و پنهان ذهن شما این معنا بین لفظ و معنا قرنکی ایجاد شده باشه، همین میزان از علم به وضع باعث میشود که معنا به ذهن شما خطور بکنه. او چیزی که تبادر برش متوقفه بر تبادر علم تفصیلیه. شما در ذهنتون علم اجمالی به معنای موزن الله هست، وقتی این رو میخوای از ذکر خودتون و از پنهان ذهنتون بیاری و آشکارش کنی به صورت یک علم تفصیلی درش یاری، احتیاج به تبادر داری. این جواب مشهوری بحثه. یه جواب حقیقی و اساسی هم بحث داره که آقا اصلا تبادر متوقف بر علم به وضع بگید نیست، متوقف بر ذات وضعه. بنابر مبنای اعتبار بله تبادر متوقف بر علم به وضع بود، ولی بنابر مبنای قرنکی دعای سرد تبادر متوقف بر ذات وضعه. باید در ذهن شما بین لفظ و معنا قرنکی ایجاد بشه. علم به وضع نمیخواد، تحقق وضع یعنی قرنکی بین لفظ و معنا تو ذهن شما باشه، باعث میشود که تبادر شکل بگیره و شما از تبادر علم به وضع پیدا میکنی، اصلا دور شکسته میشه. اصلا اینکه بگیم تبادر متوقف بر علم به وضع، این بنابر مبنای اعتباره. بنابر مبنای اعتبارم جواب داشت، گفتیم علم اجمالی، ولی بنابر مبنای آیستد که اصلا تبادر متوقف بر نفس قرنکیده. این راه اول که تواتر بود. علامت دومی که وجود داره صحت حمله. مراد از صحت حمل چیه؟ صحت حمل میگن اگر حمل اولیه ذاتی تونستی یک لفظ رو بر یک معنایی بکنی، حمل بکنی، یعنی که بگه الانسان و حیوان و ناطق، اگه این هم صحیح بود پس معلوم میشود که معنای موزون له این کلام این معناست، درست شد؟ اگه بتونین معنای حقیقی بکنی، حمل اولی بکنی. حمل شایع یک لفظ بر یک معنا دلالت میکنه که این فرد جز مصادیقشه. وقتی شما بگی که زیدون انسانون، دلالت میکنه که زید جز مصادیق حقیقیشه. در صورتی که شما نمیتونی بگی به حمل شایع بگی که زیدون اسدون، مگر حتما یک قرینه ای در کلام بیاری. پس بنابراین هر وقت یک لفظ رو بدون قرینه تونستی به حمل اولی بر معنا حمل کنی، این میشه معنای حقیقی. به حمل شایع تونستی حمل بکنی، معلوم میشود این معنا مصداق حقیقی اون لفظه. این مراد از صحت حمله که به عنوان یک دلیل ذکر کردن. ایشون میفرمایند بعضی آمدن خب ای تمام، آیه سعد اینو قبول ندارن. میگن صحت حمل تنها چیزی که به ما میفهمونه اینه که میفهماند که این معنا معناییه که متکلم اراده کرده و در مرتبه مراد استعمالی معنایی که متکلم استعمال کرده و قصد اختیار اون معنا رو به ذهن شما داره. تو مرتبه مراد استعمالی میشه مراد معنایی که استعمال کرده، تو مرتبه مراد جدی معنایی که اراده جدی کرده. ولی این که حقیقیه یا مجازیه این هیچ ربطی به صحت حمل نداره. حمل لفظ بر معنای مجازیش هم با قرینه میشود صحیح. پس بنابراین اینجوری نیستش که از فرق نمیکنه که معنا مجازی باشه یا معنا حقیقی باشه. از طریق صحت حمل نمیتونیم بفهمیم. اگه از خارج معنای حقیقی و معنای مجازی رو فهمیدیم که اینجا استعمال با قرینه شده یا از تبادر فهمیدیم کافیه. از صحت حمل نمیتونیم پی ببریم، به خاطر که در معنای مجازی با وجود وجود قرینه همیشه صحت هم با چه به حمله اولی و چه حمله ثانی هم صحیحه، چه حمله اولی و حمله شایع در معنی مجازی هم صحیحه. بنابراین هیچ تفاوتی بین صحت هم در معنی حقیقی و معنای مجازی نمی کند. سومین راهی هم که باز مشهور برشمردن اعتراض، مرادشون اینه که اگر یک لفظ رو بتونیم در حالات مختلف و به لحاظ هر فردی از افرادش استفاده بکنیم، معلوم می شود این معنا معنای حقیقیه. ولی اگر در هر حالتی نشه، مثلا انسان رو، حیوان ناطق رو بر انسان در هر حالتی با هر خصوصیتی با هر شرایطی میتونی انجام بدی، ولی لفظ اسد رو بر رجل فقط در فرضی که شجاع باشه شما میتونی اطلاق بکنی. در همه حالات، در حالتی که این فرد ترسو باشه یا این فرد خواب باشه یا این فرد خیلی ضعیف و نفس باشه، دیگه اینجا اعتراض نداره. اعتراض فقط مار فرضیه که اصلا خدمت شما معنای حقیقی باشه، یعنی در افراد مختلف و موارد مختلف بتونه استعمال کنید. بعضی آمدن اشکال کردن، بعضی جواب دادن، قبول نکردن، اشکال کردن، گفتن استعمال لفظ در یک معنا اگر صحیح باشه ولو مجازن صحیح باشه، نسبت به همون دامنه مجازی در مواد مختلف و به لحاظ حالات مختلف ممکنه. یعنی شما بر تمام افراد شجاع میتونی لفظ اسد رو چیکار بکنی؟ حمل بکنی. پس بنابراین باز ما باید بریم ببینیم اینجا احتیاج به قرینه داریم یا احتیاج به قرینه نداریم. یعنی بازگشت میکنه باز به تبادل، که آیا از حق لفظ بدون قرینه تبادل میکنند یا تبادل نمیکنند. خود اعتراض فایده نداره، چون لفظ در معنای مجازیش هم با وجود قرینه اعتراض دارد. پس این هم روشی نیست که به درد بخوره. خب حالا برای که یه مقدار از چرت در بیان، یه حرف خوب جدیدی براتون بگم، اینو تا حالا نشنیدید. یه بحثی ما داریم، اونم تو بحث همون مجاز سکاکی. عنوانش همونجوری قبلا گفتم، واسه عنوان خاصی، عنوان شیک و شنبلی براش درست کنه که با این بحثای قبلش بسازه. به جایی که ایشون ورداشته آمده بحث مجاز عقلی و مجاز لفظی رو مطرح کنه، میگه تحویل المجاز الی الحقیقه. ابتدا که عنوانو فکر می‌کنیم عنوان تحویل المجاز الی الحقیقه یعنی وضع تعینی. آره، یعنی انقدر لفظ رو در معنا استعمال کنه تا لفظ حقیقی بشه. واسه اینو نمیگه، میگه می‌خوام یه راهی رو توضیح بدیم که استعمال مجازی رو شما بتونید تبدیل به استعمال حقیقی کنید. یه حرفی سکاکی داره که حالا این حرف مال سکاکی هم ظاهرا مال جرجانیه. حرف چیه؟ حالا ما برابر همون مبنای مشهور سکاکی میگیم. میگه آقا من وقتی میخوام بیام لفظ رو در یک معنای مجازی استعمال بکنم، در واقع لفظ رو در معنای مجازی استعمال نکردم. چه کار کردم؟ لفظ رو در معنای حقیقی استعمال کردم. اینو به جایی که توضیح بدم، یه مقدمه‌ای بگم که یه بحث دیگه هم به دردتون بخوره. اما اعتبار چیه؟ مثلا اعتبار یعنی چی؟ اینکه ما میگیم لفظ رو در مثلا اعتبار کردیم، اعتبار یعنی چی؟ حرفای مختلفی شده. دقیق ترین تعریف در اعتبار که فرمایش محقق اصفهانیه و بعد از فرمایش محقق اصفهانی هم مرحوم علامه طباطبایی هم تو رساله اعتباریاتش و هم در بعضی از همین مباحث اصول فلسفه و روش رئالیسم ازش استفاده کرده، میگه اعتبار یعنی غیر مصداق را مصداق دانستن، یعنی اعطاء و حد شیء لشیء آخر که آن حد را ندارد. درست شد؟ یعنی اسد یه مفهومیه، درست شد؟ یا یک لفظی، یه معنایی. این معنا یه سری مصادیقی در عالم خارج به عنوان مصداق حقیقی داره. شما یه فرد رو پیدا میکنی که این مصداق رو نداره، درست شد؟ به خاطر که یه سری آثار رو برش مترتب بکنی، میای لفظ اسد رو در این معنا استعمال میکنی. در مثلا معنای رجل شجاع میای لفظ اسد رو استعمال میکنی، درست شد؟ این میشود اعتبار. هدف از اعتبار چیه؟ هدف از اعتبار و از این عملیات اعتبار دو چیزه. آقای سیستانی یه تعبیری دارن، میگن یه اعتبارات ادبی داریم، یه اعتبارات قانونی داریم. مرادشون از اعتبارات ادبی همین اعتباراتی که مجازاتی که ما تا حالا میخوندیم. میگه در اعتبارات ادبی هدف از این که شما یک فردی رو که مصداق نیست میایید مصداق میشناسید چیه؟ میگه هدف اینه که شما اینجا میخواید یک سری عوامل احساسی در مقام دخیله. به تعبیر من اینجا هدفیه که میخوای شما زید رو مدح کنی، میخوای بگی عجب آدم قوی و شجاعیه، میگی زیدون اسدون، میخوای بگی چقدر آدم مستحکمیه در مقابل دشمنان، میگی فلانی کوه هست. درست شد؟ پس در این جور موارد که استعمالات ادبی میگیم، اثر اینه که یک عوامل احساسی مثل مد، مثل زن، فلانی موشه، فلانی چیه، این تمام اعتبارات ادبی که میکنیم از این بابت. یه سری اعتبارات قانونی و اعتبارات عقلایی دارید. مثل که میان یه چیزو ملک میدونن، درست شد؟ میان جعل عضویت میکنن، میان جعل زوجیت میکنن، جعل طهارت میکنن، جعل نجاست میکنن. چنین اعتبارات قانونی همیشه به خاطری که یک اثر رو بر نفس یه اعتبار بار بکنن. مثلا شما وقتی جعل زوجیت میکنی، این جعل زوجیت به هدفه که این موضوع بعضی از احکام تکلیفی قرار بگیره و احکام تکلیفی رو براش مترتب بکنید. یا عقلا وقتی جعل ملکیت میکنن، به خاطر یک سری آثار براش مترتب بکنن. آثار بر نفس جعل ملکیت مترتب میشه. میگن ما فلانی را مالک میدانیم، برای که بگن مالک میتواند تصرف در مال بکند، غیر مالک بدون اذن مالک نمیتواند تصرف کند، مالک میتواند بفروشد، دیگری حق فروش ندارد، بیعش فضولیه و ترتیب آثاره. حالا یه بحث فنی اینجا وجود داره که رابطه بین عمل متبایعین و بین این ملکیت عقلایی چیه؟ یه بحث فنی پیچیده که حالا چند بار گفتم تو همون وواس مقدماتی مکاسب و مفصل برای رفقا توضیح دادم. یک کلمه فقط اشاره بکنم، موضوع اعتبار ملکیت عقلایی خیلی وقتا انشاء متبایعینه. یعنی عقلا میگن اگر متبایعین با این خصوصیات و این خصوصیات و این خصوصیات داشتن انشاء ملکیت کردن، از حالا به بعد ما فروشنده را مالک عرض کنم خدمت شما ثمن میدانیم و مشتری را مالک مبیع میدانیم. این دقیق ترین تحلیل در بحثه. تفصیلش رو رجوع کنید به بحث مفصلی که گفتم. حالا اینا همش مقدمه بودی شدم از نار نمیخواستم میگم. اون نکته که میخواستم به عنوان نکته فنی میگم از حالا شروع میشه. پس بنابراین نگاه کنید ما در اعتبارات ادبی چه کار کردیم؟ در اعتبارات ادبی آمدیم حد شیر رو عقلن حد شیر رو دادیم به این رجل شجاع. گرفتی شد؟ آقای صد اینجا میخواد بگه استعمال حقیقی شده. یعنی چه استعمال حقیقی شده؟ آقای صد میگه در لفظ مجازی به کار نرفته، شما لفظ اسد رو در معنای حقیقی اسد به کار بردی، درست شد؟ در دست شیر او چیزی که به عنوان مجاز به کار رفته مجاز عقلیه. مجاز عقلی مرادشون همین که گفتم، همین اعتباری که گفتم، یعنی حد شیر رو دادن به رجل شجاع. یعنی از حالا به بعد رجل شجاع رو مصداق اعتباری چی دونستن؟ بگید. شیر دونستن. حالا جالبش اینه که جرجانی خودش ای رو به عنوان مجاز لفظی ذکر میکنه. حالا این رو حلش کنید چجوری میشه که جرجانی خودش این مجاز رو میگه؟ میگه این مجاز لازمش مجاز لفظیه، این رو میاره تو شق مجاز لفظی میاره. این رو توضیح بدم براتون مختنبه. مجاز لفظی که جرجانی میگه در مقام استعمال اسد در معنای رجل شجاع نیست. یه لطافت دقیقی تو بحث داره، خوب گوش کنید. لفظ اسد رو وضع کرده بودین که دلالت بر کدام دسته از معانی بکنه، کدام مصادیق رو به ما نشون بده؟ مصادیق حقیقی، درست شد؟ شما در زیدون اسدون لفظ اسد رو استعمال میکنی برای که کدام افراد رو به شما نشون بده؟ اعم از افراد حقیقی، مصادیق حقیقی و مصادیق اعتباری. الان در لفظ زیدون اسدون شما لفظ به وسیله لفظ اسد رو در معنای چی استفاده کردی؟ در معنای اسد استفاده کردی. ولی اسد رو وعد کرده بود که فقط به وسیله چیچیا نشون بدی، مصادیق حقیقی رو، نه مصادیق اعتباری. باید لفظ اسد رو اینجا در اعم از مصادیق حقیقی و مصادیق اعتباری استعمال بکنی، لذا میشود استعمال مجازی. لذا جرجانی که حواس جمع و دقیقه میگه این نحوه استعمال، یعنی همین مجازی که ما بهش میگیم مجاز عقلی، این مستلزم مجاز لفظیه، نه اون مجاز لفظی که ما تا حالا میدونستیم که اسد رو در رجل شجاع استعمال کنی. نه، مرادش اینه که شما اسد رو استفاده کردی برای فهماندن اعم از مصادیق حقیقی و مصادیق مجازی. اینم بهره ای ساعتتون. بریم بحث بعدی، استعمال لفظ و اراده خاص. نه دیگه بحث خوبی بود دیگه، راضی هستم نمیومد، هیچ کدام نمیتونه بگه اینو بلد بودیم دیگه. خب بحث بعدی استعمال لفظ و اراده خاص یعنی چی؟ آقای صد یه نکته میخوام بگن که تو حلقه اولا توضیح داده بودن، خوبم توضیح داده بودن، اینجا دوباره بحث پیچوندن. او هم اینه که میفرمان آقا نها کنید، خلاصه ایه. یه موقع شما لفظ رو استعمال میکنی، یه لفظ عام در معنای خاص، درست شد؟ مثلا لفظ عالم رو به کار میبری در معنای عالم دینی، خب این شاید استعمال چی؟ استعمال مجازی، درست شد؟ یه موقعی لفظ عالم رو به کار میبری در عالم دینی، ولی نه به تنهایی، به کمک چی؟ به کمک لفظ دوم. میگه عالم دینی این رایست تو حلقه اولا تو بحث اطلاق و تغییر توضیح دادن. خب اینجا که میگیم عالم دینی، عالم رو در معنای مطلقش به کار بردیم، به وسیله دینی تغییرش دادیم، این مجاز نیست. اسمی تعدد دال و مدلوله، یعنی معنای خاص رو رسوندیم ولی با دو تا دال رسوندیم، دو تا دال دو تا مدلول. ولی اگه یه دال باشه دو تا مدلول رو بخوایم بفهمونیم، یعنی هسته رو بخوایم بفهمونیم، این میشود استعمال مجازی. اینم نکته خاصی نداشت. بحث بعدی بحث اشتراک و ترادف. اشتراک و ترادف رو در ضمن بحث قبل کامل براتون توضیح داشتم، چون نکته آیسد اینجا تو اشتراک و ترادف فقط همون بحث مبنای آیخویی و توضیح اشتراک و ترادف بنابر مبنای آیخوییه. تفصیلا توضیح دادم که برای مبنای آیخویی هم میشود تحلیلش کرد. بحث بعدی بحث تصنیف لغته. این تصنیف لغت از مباحث مهمه، به خاطر اینکه برخلاف علم نفع که میاد کلمه رو به سه تا معنا تقسیم میکنه، میگه ما یه سری معانی، میگه که ما کلن کلمات میگه یا فعلند و یا حرفند و یا اسم. اصلا اصولی چیزی به عنوان فعل به رسمیت نمیشناسد، میگه یا حرفند یا اسمند. میگه آقا ما فعل نداریم. میگه چجوری؟ میگه آقا در عالم خارج دو چیز بیشتر نیست، یا الفاظ دلالت میکنن بر معانی استقلالی، یا دلالت میکنن بر معانی ربطی، معانی نسبی، معانی ربطی. جز این دوتا ما چیز دیگری در کلام نداریم. این که ما معنای سومی نداریم توضیح دادنش مشکل نیست، با خاطر که فعل دو جوره دیگه، یه ماده داره یه هیئت داره، هیئتش معنای حرفیه، مادهش معنای اسمیه. ما با این مشکل نداریم. مشکل سریه که بخوایم اصلا وجود معنای حرفی رو اثبات بکنیم. این بحث مشکلی که احتیاج به برهان داره. آیسد یه برهان اینجا میارن، همین برهان رو حتی اگه درست بگم اینجا بیارن دیگه، حالا اونجوری که تو ذهنم از اون خیلی سابق از پارسا و حرفی آیسد اینجا میارن، برهانش اینه که میفرماین که تو حلقه ثالثه با 4 تا مقدمه آیسدی رو بیان میکنن. برهانشون اینه، خلاصه برهانشون که میگن آقا وقتی یک جمله رو میبینیم، میبینیم از این جمله سری معانی به ذهن ما میرسه، درست شد؟ یه سری معانی اسمیه به ذهن ما میرسه و معانی استقلالیه به ذهنمون میرسه، یه سری طرفین ربط هم به ذهن ما میرسه، درست شد؟ خب ما همچین معانی که به ذهن رسیده، دال بر معنای اسمی که در عالم خارج مشخصه، معنای حرفی که به ذهن ما رسیده بدون دال که نمیتونه در عالم خارج بشه، دالش در عالم خارج باید چیزی باشد که خودش به ذات دلالت بر معنای نسبی و ربطی بکنه. چون اگر بخوایم بگیم اسم که استقلالی معنای ربطی رو درست بکنه، باید خودش باز منتهی بشه به یه چیزی که معنای ربطی داره، به خاطر اینکه چیزی که خودش معطی شی که نمیتونه فاقد شی باشه، چیزی که خودش معنای ربطی رو نداره که نمیتونه ربط رو به ذهن ما خطور بده. پس ما حاصلیه که باید تسلسل بکنید برید تا به یه چیزی برسید که معنای ذاتیش ربطه، خودش عین ربطه، نشون دهنده معنای ربطی و نسبیه و او چیزی نیست جز حرف. این میشود برهان بر وجود الفاظی که دلالت بر معنای حرفی میکنن. اون چیزی که مشکل تحلیل تفاوت بین معانی اسمیه و معانی حرفیه است. معانی اسمیه و حرفیه چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ بلافاصله روشن شد که ما به لحاظ اصولی به هر چیزی که دلالت بر معنای استقلالی بکنه میگیم اسم، هر چیزی که دلالت بر معنای غیر استقلالی و ربطی بکنه اسمشو میذاریم حرف. حالا تحلیل اینها جلوتر باز میاد. اولین سوال سری که تفاوت بین اینها چیه؟ شکلی میخوایم معنای حرف از معنای اسمی چجوری درست بکنیم؟ اینجا چند تا مبنا گفته شده. مرحوم آخوند تفاوتی که وسط داره آمده گفته بین این دو تا معانی هیچ تفاوتی وجود نداره. معنای حرفی و معنای اسمی دقیقاً یکیه. تو حلقه ثالثه تفصیلاً خواهید خون که مرحوم آخوند میگه تفاوت بین اینا در کیفیت لحاظشونه. دو تا لحاظ تصویر میکنه، یه لحاظ استقلالی و یه لحاظ عالی، و اونجا میگه که حرف دلالت بر معنایی میکند، حرف وضع شده است و حروف وضع شده اند برای همی معنا در فرضی که لحاظ عالی بشن، و همی حروف وضع شدن برای این معنا در فرضی که لحاظ استقلالی بشن. اسما وضع شدن برای حالت لحاظ استقلالی، حروف وضع شدن برای حالت معنای حرفی. حرف مرحوم آخون سه تا تحلیل داره. یه تحلیل مرحوم ناینی داره که غلطه، که در واقع میگه این وضع شده این شرط استعماله، یه سری اشکالاتی داره. دو تا مبنای معنای درستی هم داره. یه حرف مرحوم اصفهانی میزنه که در واقع ور میگرده به ماوزه الله، ولی با ظاهر حرف آخون نمیسازه. یه حرف هم که آیسد رو مشهور میزنن که میگه در واقع شرط الغه وضعیه است، شرط معنای موضوع له لح نیست، لحاظ استعمالی و لحاظ عالی شرط معنای موضوع لح نیست، چون اگر همونجوری که ظاهر فرمایش ما خونده بخوای حمله بر معنای قید معنای موضوع لح بگیری یه اشتباه پیش میاد. او هم اینه که شرط معنای موضوع لح میشه امر ذهنی، لحاظ امر ذهنیه دیگه. پس همیشه اصلا معنا فقط به تعبیر دیگه شما هیچ وقت نمیتونی اوامر مولا رو استعمال کنی، امتثال بکنی. مولا وقتی معنا میگه مثلا سل نسبت به عصیه به کار میبره، شما نسبت به عصیه لحاظ عالی، خب این فقط در ذهن نسبت به عصیه لحاظ عالی، چون لحاظ ذهنیه، چون قید ذهنی پیدا میکنه ذهنی میشه. لذا این حرف آقای صدره، حرف مرحوم آخونده. مشکل حرف مرحوم آخوند یه مشکل اساسیه، اون نکتهش هم اینه که ما به ذات بین معانی اسمیه و معانی حرفیه تفاوت میدونیم. این فقط مربوط به مرتبه لحاظ نیست. حالا این وسط تحلیل های مختلفی وجود داره. یه تحلیل دقیق آقای صدر میکنن، یه عده اینجا یه حرف از آقای ناینی ذکر میکنن، اینجا آقای صدر که میگن، آقای صدر میگه که معانی اسمیه اختیاریان، معانی حرفیه ایجادیان. اینجا آیست از ظاهری کلامو که مقررین آقای ناینی توضیح دادن توضیح میدن، میگه مراد از اختیاری و ایجادیه چیه؟ میگه مراد از اختیاریه اینه که معنا قبلا در ذهن هست، در مقام استعمال فقط ازش استفاده میکنیم، معنای اسمی، ولی معنای حرفیه قبل تو ذهن نیست، مقام در استفاده. میگه آقا مگه نگفتیم وضع آن موضوع لغ خاصه؟ پس قبل از اینکه شما بخوای استفاده کنی اون موضوع لغ خاص تو ذهن شما نیست، به وسیله همین استعمال اون نسبت رو شما میخوای بالفعل ایجاد بکنی. آیه صد اینجا میفرماین این معنای از ایجادیت و اختیاریت غلطه، چون معنای حرفی هم ما قبلا تو ذهنمون داریم که بعد میتونیم ازش استفاده بکنیم، اگر نباشه نمیشه استفاده بکنیم. ایشون میفرماین یک معنای اعمقی در حلقه ثالثه میگیم، خلاصه اون معنای عمیق‌تر هم اینه که ایشون میگه آقا ما معانی اسمیه رو در ذهن حاضر میکنیم، به ما هو حاکن عن الخارج، یعنی میخوان به وسیله ما خارج نشون بدن، ولی معنای ربطی تو ذهن فقط حکایت کننده از خارج نیست، بلکه این همون کاری که تو عالم خارج اتفاق افتاده تو ذهنم اتفاق میفته. ربط در عالم خارج چه کار میکرد؟ طرفین رو استناد میداد با هم دیگه، نسبت برقرار میکرد، نسبت ظرفیه در عالم خارج نسبت برقرار میکرد بین دار و بین زید در عالم خارج، درست شد؟ فی معنای فی در ذهن ما نسبت برقرار میکنه بین مفهوم دار و مفهوم زید، یعنی این همون واقع و به حمل شایع نسبتی که در خارج هست یه به حمل شایع نسبت هم تو ذهن ایجاد میشه، چون معانی تو ذهن شما مرتبطه با هم، بین دار و بین زید تو ذهن شما معانی با هم مرتبطن، معانی جدا از هم دیگه نیستن، ایجادیه به این معنا آقای صدر میگه درسته. یعنی حرف در ذهن اختیاری نیست، نمیخواد خارج رو نشون بده، نه آقای ناینی حرف داره نه هیچ کدوم از شرایش هم چه حرف از عبارت شون دست میاد. این در تحلیل دقیق آقای صدر از حرف ناینیه که آقای صدر میگه مراد از ایجادیت و اختیاریت یعنی همین اختیاریت، یعنی وقتی شما زیدون فدار رو تصور میکنی زید فقط میخواد اختار بده وش برای شما زید خارجی رو نشون بده، دار فقط میخواد اختار بده دار خارجی رو نشون بده، ولی فی نمیخواد فقط نسبت خارجی نشون بده، بلکه در خود ذهن معنای فی بین معنای مفهوم داری که تو ذهن شما هست و بین صورت ذهنیه زیدی که تو ذهن شما هست الان نسبت ظرفیه درست کرد تو ذهن شما، پس ایجادی شد، یعنی به همدشایی تو ذهن شما رو هم نسبت درست کرد، فقط نمیخواد نسبت خارجی نشون بده. این معنای دقیق تر از ایجادیت و اختیاریته، گفتم فقط حواله ندادم که نگید آقا چی شد. این میشه معنای دقیق از ایجادیت و اختیاریت، ان شاء الله متوجه شده باشید، تا اکثرتون حلقه ثالثه رو خوندید دیگه اینجا. خب اینم تمام. یه بحث دیگه ای که مرحوم شیخ صد مطرح می‌فرماین، بعد اینکه معانی اسمیه و معانی حرفیه رو گفتن، میخوان بفهمونن که آقا حواستون باشه یه مشکلی که ما وجود داریم، البته با توضیحی که من توی وضع عام موضوع لخاص دادم این مشکل الان براتون نیست، ذهنیت الان حل شده. او هم مشکلیه که حواستون باشه ما وقتی میگیم فی معناش نسبت ظرفیه است، وقتی میگیم من معناش نسبت ابتداییه هست، به این معنی نیست که واقعا فی نسبت معناش نسبت ابتداییه باشه، نسبت ابتدایی آمچه کردم، نسبت ابتدایی خودش معنای اسمیه، الان نسبت ابتدایی معنای اسمیه، شما الان این رو به صورت مستقل در ذهنتون تصور میکنید. با خاطر همون نکته ای که گفتم، چون ما در مقام وضع معنای ربط خارجی رو نتونستیم به صورت کلی تو ذهن بیاریم، رفتیم از یک معنای اسمی به تعبیر آقای صد موازی. موازی یعنی چی؟ یعنی در دامنه معانی اسمیه این معنا مشابه همین معنای در دامنه معانی حرفیه، از این معانی استفاده میکنیم. اسمش گذاشت چی؟ معنای موازی. این آوردیم تو ذهن تا بتونیم به وسیله این معنا اشاره بکنیم به مصادیق نسبت حقیقت در عالم خارج. لذا به ما به ازای هر معنای حرفی که در عالم خارج، هر نحوه از نسبی که در عالم خارج و در عالم واقع داریم، یه معنای موازیش تو دامنه معانی اسمیه در ذهن داریم. اینجا آقای صدم توضیح نمیده آقا کاربرد این معنای موازی چیه. کاربرد این معنای موازی همیه که اینو تو ذهن اختیار بکنی، بتونی در مرتبه وضع کنی و برای تو مقام تکلم و تو مقام صحبت کردن، برای که بتونی معنای کلی یک معنای حرفیه رو به ذهن خطور بدی، از اینا استفاده کنیم. ما نمیتونم به شما بگم که فی بعد اون معنی سر تو ذهن شما بیاد. وقتی میگم نسبت اسمیه دقیق متوجه میشید، ولی با فی اون معنا تو ذهن نمیاد. پس بنابراین در واقع فی لفظها، بعد یعنی حتی اگر بخوایم بگید که همون معنای فی، البته فرقی نمیکنه، چون من وقتی الان میگم دارم از لفظ استفاده میکنم، ولی لفظ نسبت اسمیه وضع شده است برای یک معنای در دامنه معانی اسمیه که موازی معنای فی در دامنه معانی حرفیه. و توی بحث وضع موضوع لهام ما از همین لفظ استفاده کردیم تا بتونیم اون معنا رو بفهمونیم. ان شاء الله که بحث روشن باشه. بحث بعدی اینه که بحث تنوع مدلول تصدیقیه. این از این بحثایی که اگر آدم یه مقاله 50 صفحه‌ای هم در موردش بنویسه جای کار داره، مخصوصاً از فقه ما. اونم اینه که آقا مدلولای تصدیقی عرض کنم خدمت شما متعدد ما چیه. آیستن اینجا توضیح میدن که ما تو مرحله مدلول تصدیقی معانی متعددی داریم. جملات خبریه، البته من اینقدر این مثال زدم تا اینجا که خیلی هاش روشن شده، جمله خبریه دلالت میکند بر قصد حکایت متکلم از عالم خارج، میخواد حکایت از خارج بکنه. جملات انشایی متعددن، جمله انشایی استفهامیه میخواد سوالی ایجاد کنه، جمله انشایی بعثیه میخواد بعث به هم نشایه کنه. ان شاء الله اول صيغه امر باید بخونیم، حالا همینجا توضیح میدم، اونجا دیگه بگذریم ازش. این که برای صيغه امر معانی متعددی ذکر میکنند، یکی میگه آقا امر دلالت بر 5 معنا میکند، یه میگه همون خلل اشتباهات که استعمال رو با معنا گفتم اشتباه میگن. آقای نمجه میگن صیغه ام 5 معنا دارد، دلالت بر معنای تهدید میکند به خاطر آیه ففعلوا ما شئتم، دلالت بر معنای تعجیز میکند فعتو به صورت من مثله، دلالت بر معنای امر و نسبت طلبیه میکند، عرض کنم خدمت شما سلو کما و سلی، همجور شروع میکنن مثال میزنن. اولا اینا همش استعماله، درست شد؟ و نکته جالبش اینه که تفاوت بین ایناها از قضا در مرحله مراد استعمالی هم نیست. تفاوت بین معانی در مرحله مراد استعمالی نیست، یعنی در مرحله ملول تصوری همشون وضع شدن برای ماوزعلی نسبت صیغه ام، که حالا بنابر تعریف آیست نسبت طلبی ناشی از شوق اکلی بود، تو حلقه اولا توضیح دادن. تو مرتبه مراد استعمالی همشون خواستن معنای همین نسبت طلبی ناشی از شوق اکلی رو به ذهن شما خطور بدن. تفاوت اصلیشون تو مرتبه مراد جدیه. آقای احمدی میگفتن از مشهد یک کلمه سوغات علمی آوردیم همین بحثه، که او هم میگفتن مرحوم مظفر به ما یاد داده بود، یعنی در حرف محقق اصفهانیه، میگه صیغه ام به هر ارادی به هر قصدی به کار بره، درست شد؟ در واقع مصداق به هر دایی به کار بره، مصداق حقیقی همون داییه. براتون توضیح بدم یعنی چی. میای میگه آقا فلانی منو تهدید کرد. میگه چی کار کرد؟ میگه چاقو گذاشت دم گردنم گفت میکشمت. میگه آقا آمد منو تهدید کرد. میگه چی کار کرد؟ میگه به من گفت برو هر غلطی دلت میخواد بکن. تفاوتش چیه؟ به حمله شایع هر دوتاش تهدیده، هر دوتاش به حمله شایع تهدیده. نمیگی؟ میگه منو تهدید کرد. میگه چی گفت؟ گفت میکشمت، پدرتو در میارم. حالا اونا جملات دیگه است. یا میگه به من گفت هر کار دلت میخواد برو بکن. الان هر کار دلت بخواد بکن صیغه امر هست یا نیست؟ خب این صیغه امره، درست شد؟ ولی به چه دایی استعمال میشه؟ به دایی استعمال میشه، میشه مصداق حقیقی. یعنی صیغه امر و هر دایی که استعمال بشه ازش در مرتبه مراد جدی همون معنا رو انتظار میکنیم، انتظار میکنیم، یعنی میشه مصداق حقیقی ها. میگه حسابی منو کنف کرد. میگه کنف کرد چیکار کرد؟ گفت بپر بالای دیوار. گفتم آقا من خیلی وزنم خوبه، خیلی قوی ام. گفت به من گفت همین وزنه 200 کیلویی رو بلند کن. نکن الان میگی منو مسخره کرد، منو کنف کرد، منو تهدید کرد، منو تعجیز کرد. اینا به خاطر چی؟ همش با صیغه امره. صیغه امر به کار برده، به داعی تهدید مساق تهدیده، به کار برده به داعی تعجیز مساق تعجیزه، فعتو به صورت من مثله. صیغه امر به کار برده، به داعی تمسخر میشه تمسخر. همین صیغه امر به کار میبره به داعی بس باقشو رو نون بگیر. همین صیغه امر به کار میبره به داعی بس میشه مساق حقیقی بس، میشه بعث به حمل شایه. لذا آیسد میگه از همین صیغه امر که در معنای بعث به کار ببریم ازش عرف استعمال میکنه، منو بعث کرد، منو ارسال کرد، منو فرستاد، درست شد، یا طلب کرد. البته بین بعث و بین طلب و بین ارسال یه تفاوت خیلی جزئی و دقیقی است. آقایونی که بودن شاید برای شما هم گفتم، تو جلسات مکاسب هم همین جای بحث بود گفتم. خب این نکته. پس بنابراین در مرتبه مدلول تصدیقی ما تنوع مدلول داریم و یکی از مباحث بسیار مهم امروزه در غرب. غربی ها روی قضیه خیلی کار میکنن، ازش تعبیر میکنن به اسپیک اکت، افعال گفتاری. افعال گفتاری میخوان بگن خیلی از مدالیل کلام مال الفاظ نیست، مال فعل گفتاری متکلمه. یعنی او کاری که متکلم در مرتبه جدی با ارادش انجام میده، تفاوت اخبار و انشاء خیلی وقتا در مراد جدیه، نه در مدلول تصوری ها. شما همین جمله یعیدو، میگه فلانی آمده نماز اینجوری خونده، حضرت میفرمایند یعیدو صلات، یعنی چی؟ ولی یه موقع میگه فلانی کار کرده، میگه دیروز آمد یه اتفاق افتاد و از کنم یعید و سلات نماز هم عاده کرد. فرق بین اخبار و انشاء خیلی وقتا در مرتبه مراد جدیه. نمیگیم صیغه مخصوص اخبار صیغه مخصوص انشاء نداریم ها، ولی خیلی وقتا تفاوت معنایی در مرتبه مراد جدیه. این از اون جاهایی که آیستد با تمام دقتش بعضی وقتا از این نکاتش تو بس غافل میشه. بعضی وقتا آیستد هم توجه نمیکنه که اصلا اخبار و انشاء ما رو مرتبه مراد جدیه. حتی بعد از مدالیل کلام هست ما رو دو مرتبه بعد از مرتبه مراد جدیه. خیلی وقتا اینها چیز میشه. علتش هم اینه که به لحاظ مباحث زبانشناسی ما روی اینها خیلی کار نکردیم. ما به لحاظ مباحث زبانشناسی چون خیلی مورد نیازمون نبوده این مباحث، خیلی مستقیما وارد این بحثا نشدیم و چون وارد این بحثا نشدیم و این بحثا رو مطرح نکردیم، عرض کنم خدمت شما خیلی جاهاش مونده، جای بحث هم داره. اصلا یه جلد از همین دوره فلسفه نوس و لاجرنی همین بحث افعال گفتاریه که تقریبا کارم نشده. چون میگه غربی حرفای خوبی دارن، جای کارم داره، اینا به درد ما هم میخوره. چون بحث اخبار، بحث انشا، بحث این افعال گفتاری از اون مباحثی که تو تحلیل مباحث روایی هم خیلی کمک میکنه. خیلی حاشیه رفتم. مقارنه هم گفتم. دعات خاص و مشترکم که دیگه اوزه من الشمسه، به خاطر که خب مشخصه بعضی ها مربوطه فقط تو فقه مثل لفظ سعید فقط در یه باب به کار میره، بعضی از معانی هست استعمال زیاده مثل صیغه هم صیغه نه مفاهیم که در همه ابواب به کار میره. وارد امرم شدیم. خب ماده امرم عرض کنم خدمت شما، ایشون میفهمن بلوز دلالت بر طلب میکنه. عرض کنم معناش هم مال طلب نیست، چند تا معنای دیگه هم آیه توضیح میده. مثل شی، مثلا میگیم الامر الاول حادثه، میگیم آقا تو فارسی هم میگیم چه امری پیش اومده، چه حادثه اتفاق افتاده، یا غرض میگیم فلانی چه امری رو دنبال میکنه. البته این حقیقتا تو فارسی کمتر به کار میبریم، ولی خب مثلا حالا بره که مثال بزنیم، عرب ها مثلا اینو زیاد به کار میبرن، منظورشون که چه غرضی داره. حالا ماده ام خیلی مهم نیست، بحث سر اینه که عرض کنم آیا ماده ام دلالت بر وجوب میکنه یا نه. بعضی آمدن به دو تا آیه مثلا تمسک کردن، مثل فلیحذر الذین یخالفون عن امره یا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، که اینا همونجوری که توضیح دادم همون کبرای اصلی در اینجا هم میاد. اشکال اینه که این الفاظی که گفتن فقط دلالت بر استعمال میکنه و استعمال عام از حقیقت و مجازه. بحث بعدی خواستن تبادر رو استفاده کنن، میگن تبادر علامت حقیقته. خب ماده ام خیلی برای ما مهم نیست، مهم صیغه امره. صیغه ام بر چی وضع شده؟ عرض کنم خدمت شما مشخصه که صیغه ام وضع نشده. از خیلی ها میگن وضع شده برای طلب، با توضیحاتی که الان دیدیم خیلی روشنه که وضع نشده برای طلب به ماهو و مفهوم اسمی. بعد بگیم وضع شده برای چی؟ برای نسبت طلبیه. حالا دو تا بحثه، یکی این نسبت طلبیه، این معانی مختلف صیغه امری که میگیم از کجا فهمیده میشه که همین الان توضیح دادم، خیلی نمار مرتبه مراد جدیه. نکته دومیش اینه که ما چرا از صیغه ام وجوب رو میفهمیم، این وجوب رو چجوری میفهمیم؟ وجوب به معنای مفهوم اسمی که ما نمیفهمیم، درست شد؟ یعنی در واقع واقعشیه. بذارید همون درد دل آیه صد راحت براتون بگم. ما وجوب به معنای اسمی میفهمیم در صورتی که صیغه، این رو مونده آیسا چیوی درست کنه. از اون طرف وجود به همه معنای اسمی به ذهنمون میاد، از اون طرف هم خب اینکه نسبت دیگه. آیسا با یه زرنگی مشکل حل میکنه، میاد میگه وضع شده است برای نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید، یعنی برای حسه خاصی از نسبت ها وضع شده. از نسبت طلبیاش خب صیغه است ادراط با نسبت طلبیه میکنه. از اون تیکه‌ای که وضع شده برای شوق اکیدش وجوب رو انتزاع میکنیم، حتی میشه وجوب به همین معنی اسمی هم انتزاع کرد. از یه حالت خاص میشه وجوب اسمی رو انتزاع کرد. از دیگه متکلم شوق اکید داشته، در مقام شوق اکید به کار برده دیگه. برخلاف مشهور که میگن چجوری توضیح بدن، مرحوم ناینی میگه وجوب به حکم عقله، که توضیح دادم مرادش هم چیه. آیسد با این زرنگی مشکل رو حل میکنه، میگه وضع شده برای حسه نسبه طلبیه ناشی از شوق اکید، از شوق اکیدش وجوب رو انتزاع میکنیم. خب اینا هم گفتم. خب اینو توضیح دادیم. یه نکته اینجا آقای صدر هم توضیح میده. خب حالا اینو من نمیدونم، اینو فکر میکنم جا انداختم، بذارید توضیح بدم. یه نکته هست قبلم شاید برای شما گفتم. بنابر مبنای مشهور در موارد مثل مبنای اعتبار و مبنای آیستاد، ما وقتی یک لفظ رو به کار میبریم، یک صیغه رو به کار میبریم، چه فرق نمیکنه الفاظ معانی اسمی چه معانی حرفیه، توی اینجا آیستادی بس این مقداری مندمج بحث کردن، چند جور گفتن، تو علمی سالسه بهتر گفتن. نها کنید طبق مبنای آی خویی، این آی خویی تصریح نمی کنه. از دو سه تا بحث همین اخیراً حلقه سالسه گفتیم، تمام مواردی که حرف آی خویی به دست میاد رو کیکی جمع کردم، عبارت آی خویی رو گفتم، گفتم چجوری از برآیند حرف آی استفاده می کنیم. ماحصل مبنای آی خویی که معنای تعهده اینه که آی خویی میگه نسبتهای تامه وضع شده اند برای عرض کنم مدلول تصدیقی ثانی، نسبت های ناقصه وضع شده اند برای مدلول تصدیقی اول. این آقای صدر خیلی صریح با آقای خویی نسبت میده، ولی به دست آوردن از حرف های آقای خویی احتیاج داره بعضی وقتا دو نکته کنار هم دیگه بذاری تا اینو بشه استفاده کنیم. تو اون اول حلقه سالسه تفصیلا توضیح دادم. پس ما حاصلیه که طبق مبنای آقای خویی، چون مبناش مبنای تعهده و میگه من متعهد میشم که این لفظ را به کار نبرم مگر قصد اختیار این معنا داشته باشم، معاوضه علی همیشه میشود چی؟ میشود مدلول تصدیقی اول. تو نسب تامه ایشون میگه معاوضه علی مدلول تصدیقی ثانیه. یا می تفاوت فرمایش آقای صدر. خب اینم که توضیح دادم، اخبار هم توضیح دادم. حالا آقای صدر اینجا مثال هم میزنه، میگه بعضی وقتا مدلول جدی صیغه ام قصد اخبار از حکم شرعی دیگری غیر از طلب ماده یا انشاء حکم و جعل حکم. مثل موارد چی؟ مثل مواردی که اسمشو میذاریم، عرض کنم خدمت شما، اوامر ارشادی. از همین قبلا هم توضیح دادم، نکنید اصطلاح اوامر ارشادی در دو تا مقام به کار میره. یه موقع میگیم امر ارشادی رو دقت کنید این مشترک لفظیه، یه موقع میگیم امر ارشادی مرادمون ارشاد به حکم عقله. وقتی میگن امر ارشادی، ارشاد مثل اطیع الله و اطیع الرسول که میگن اطیع امر ارشادیه، اونجا مرادشون از امر ارشادی یعنی ارشاد به حکم عقل. یه موقع هم امر ارشادی رو در اینجا به کار میبرن که میگن یه امر ارشادیه، یعنی ارشاد به یه چیز دیگه است جز یه حکم تکلیفی، یعنی نسبت به عصیه نمیخواد طلب حقیقی بکنه، ارشاد به یه چیز دیگه. مثلا وقتی میگه اغسل ثوبک من ابوال مالا یوکل لحما، یه ارشاد به چهار تا حکم، چهار تا حکم ازش به دست میاد. آره چهار تا حکم. یکی این که عرض کنم خدمت شما، لباس با اصابه به بول نجس می شود. دومیه که این لباس نجاستش پاک می شود. سومیه که این لباس به وسیله غسل پاک می شود. چهارمیه که به وسیله غسل بالماء پاک می شود. از اغسل ثوبه که من اول مالا یوکل لحمو، چهار تا چیز به دست میاد. خب این خودشی که این پاک پذیره، خودش که حکم دیگه. شما خود بول پاکی نمیشه، بول پاک نمیشه مگر اینکه از صدق بول خارج بشه، قائد هیچ وقت پاک نمیشه. پس اینکه میگه اغسل ثوبک من اول مالا یوکل لحمو، یعنی این لباسه پاک میشه. نگید آقا عین نجاست مگه میشه پاک نشه؟ چیزی هست که متنجس باشه و پاک نشه؟ ها نه، یعنی خودش باشه و پاک نشه. فراوون شما چجور مسئله گویید؟ روغن نجس میشه، هیچ جور پاک نمیشه. شیر نجس میشه، هیچ جور پاک نمیشه. مایعاتی که نجس میشن جز آب، مایعات هیچ کدوم پاک نمیشن مگر از این اطلاق خارج بشن. دیگه آب بریزی تو شیرها رو بریزی تو دریا که دیگه شیر نباشه دیگه. حتی وقتی شیر باشه شیر نجس نمیشه پاک کرد. چرا؟ جام اگه تبدیل به جامد بشه میشه. همین شیر رو اگه بزنی یخ بزنه آب بگیری روش پاک میشه. ولی دیگه به درد استفاده نمیخوره. لذا طلای دست طلا متنجسه. میریزی تو کوره آب میشه همه طلاها میشه نجس. دوباره انگشتر میسازی همه انگشتر رنگوا همه میشه نجس. ولی مشهور میگن اگر آب کشی روش میشه پاک. واسه فرق نیست، بیشتر از این توضیح ندیم. خب بس دیگه، خیلی خسته شدم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.